بله، دانشمند گرانقدر جناب پیکار فامیل، با سلام های گرم به شما و شنوندگان پورتال افغانستان آزاد، آزاد افغانستان.
سلام مرا هم شما بپذیرین و احترامات و سلام به همه شنونده های گرامی ما هم تقدیم میکنم.
تشکر. مصاحبه ما با شما روی بیانی امپلیسی اوباما، لطف نموده نظرتان درباره استراتژی جنگ طلبانه و ضد بشری طویل مدت امریکا در افغانستان بیان کنید و بگویید که چی عواقب را به بار خواهد آورد. بفرمایید.
تشکر میکنم از طرح سوالتون. نسیجان موضوع است،
ببخشید کمک بلند صحبت کنین پایکار صاحب.
موضوع بسیار مطرح و بسیار مهم است. میخواستم به عرض برسانم که اوباما در واقع خودش نماینده سرمایه‌داری و نماینده امپراتوری بزرگ جهان به نام ایالات متحده امریکا است. و استراتژی اگر اسمش هم میمونیم و یا تاکتیک اسمش هم بگذاریم، اینا همه از جمله به نظر ما تلاش های استعماری ایالات متحده امریکا نه تنها در افغانستان بلکه در نقاط مختلف جهان است. به نظر ما این دومین بخش به اصطلاح استراتژی اوباما است که اطلاع داده میشه و یا اعلام میشه. بخش اولش اگر شما باید داشته باشین، فقط چندی قبل در مورد پاکستان کمک های نقدی آمریکا به حکومت پاکستان و بخش های نظامی موضوع ظاهراً علیه طالبان یا القاعده بود که در او بخش اوباما اعلان کرد که ظرف 5 سال آینده به مقامات دولتی پاکستان حدوداً 7 بیلیون دلار به عنوان کمک تخصیص میتن یا تخصیص دادن و به اثر امی اقدام بود که مقامات پاکستانی سوقیات نظامی خودشان به طرف وزیرستان آغاز کردند. خب این بخش اول موضوع بود. بخش دوم بخصوص در مورد افغانستان اعلام شد که پس از هفته ها انتظاری که میدیا و حلقات مختلف و منابع مختلف جهان منتظر این موضوع بودن که بالاخره کاخ سفید چی فیصله ای را انجام میده. بالاخره اوباما طی سخنرانی مفصل اعلان کرد که به تعداد 30,000 سرباز تازه نفس به افغانستان میفرسته و نقطه که نسبتا جالب بود گفت که میخواهد موضوع را ختم بکنه. خب اگر در اطراف هر نقطه از صحبت اوباما بحث صورت بگیره یقینا بحث ما طولانی میشه، اما باید از آقای اوباما و اداره آمریکا پرسان کرد که روی چی دلیل، چقدر تو مطمئن هستی که با فرستادن 30,000 سرباز تازه نفس در یک نقطه داغ، بحرانی، جنگ زده و خطرناک دنیا میتونی موضوع را ختم بکنی؟ خب این بحث جداگانه، اما اعتقاد ما و برداشت ما ایست که این تعداد سرباز جدید که به افغانستان فرستاده شده و یا میشه به هیچ صورت نه گره از کار میکشایه نه به درد مردم جنگ زده و مصیبت دیده افغانستان میخوره نه صلح و امنیت در منطقه تامین کرده میتونه و این خود یک تلاش است در جهت خاص منافع و اهداف تعیین شده ایالات متحده امریکا در منطقه. ما نباید خوشبینانه فکر بکنیم که فرستادن 30,000 جمع 10,000 سرباز اروپایی یعنی 40,000 سرباز تازه نفس به افغانستان میتونه موضوع را یک طرفه بکنه و یا میتونه صلح و سلامت در کشور ما به خصوص تامین کنه. این خودش به ذات اگر کسی اینطور فکر میکنه ساده لوحانه است و در سطح مسائل پیچیدن است، ولی عمق مسائل همیست که ما با درک ماهیت استعماری ایالات متحده امریکا و کشورهای سرمایه‌داری اروپا و جهان می دانیم و یقین داریم که اینا به هیچ صورت در جهت تأمین صلح واقعی و یا رفاه و آسایش ملت افغانستان و یا تطبیق دموکراسی که خودشان ادامه کنند و به خاطر رفاه عامه در منطقه و در افغانستان حرکت نمی کنند و نخواهند کرد. اعتقادات و برداشت ما به صورت فشرده همی است.
تشکر. با ارتباط صحبت شما، آیا اعزام 30,000 عسکر اضافی امریکا و 10,000 عسکر پیمان تجاوز به افغانستان که قسمی که شما هم گفتین با انواع افزار مدرن جنگی مجهز می باشن، آیا بجز نفع سرمایه نظامی و نجات اقتصاد اعظم پاشیدی امریکا یا جهان، مفهوم دیگر می تانن اتحا کنن؟
بله، باید ارز کنم که وقتی ما گفتیم درک از ماهیت جهان سرمایه داری و یا درک از ماهیت نظام استعماری آمریکا و کشورهای سرمایه داری اروپا، انسان به واقعیت ها می رسانه. اگر همین درک وجود نداشته باشه و ایجاد نشه، انسان به گمراه می ره. بنابراین وقتی ما ماهیت این نظام درک کردیم، مطمئن هستیم که همه نوع تلاش های جنگی و تلاش های نظامی و تبلیغاتی امریکا یقیناً که در قدم اول در جهت حفظ منافع جهانی و بخاطر تسلی دادن به افکار عامه مردم امریکا و یا توجیه کردن اعمال جنگ طلبانه ایشان در سراسر جهان است. طوری که شما می دانین و شنونده های عزیز ما مطلع هستند، اگر کشورهای مورد تجاوز و یا در یک کلام کشورهای مستعمره در این اقدامات و حرکات نظامی دچار زیان و خسارات مادی و معنوی میشن، یقیناً که کشور متجاوز و استعمارگر هم به نوبت خودش باید خسارات بزرگی را متقبل شود. اگر نه امروز، حتما فردا متقبل می شود. این تلاش ها از روز آغاز شد که حزب دموکرات آمریکا دوباره روی مسئلات هایی که حلقه خاص تصمیم گیرنده یا پالیسی میکر آمریکا فیصله کردند که باید قدرت سیاسی در ظاهر امر از حزب جمهوری خواه بره به دست حزب دموکرات. پس از 8 سال یا کم و زیاد که یعنی همه چیز در تیته اختیار حزب جمهوری خواه بود، این کار در با استخوان مردم رساندن، جنگ ها، فشار ها، زورگویی ها، خونریزی ها، چی در عراق، چی در افغانستان و چی در نقاط مختلف جهان به اوج خود رسید. بنابراین اینا روی مطالعات خاصی که دارن به این نتیجه رسیدن که آله برای بخاطر فریب افکار عامه جهان و آمریکا و منطقه باید ریاست جمهوری آمریکا از دست جمهوری خواه ها بره به دست دموکرات ها. به می دلیل بود که آقای اوباما انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور با وجود از اینکه رنگین پوست بود و هست، در برابر مشکلاتی را که جامعه آمریکا پیش روی داره و نیازهایی را که این سیستم و یا نظام سرمایه‌داری پیش روی خود دارد، ناگزیر شدند که مهره را تبدیل بکنند که آوردن آقای اوباما را. و آقای اوباما در تقریبا مراحل اول کارش، آغاز کارش، سفرهایی داشت و کشورهای عربی همچنان سخنرانی ها داشت و آنقدر در این مورد از تکتیک و تبلیغ استفاده کرد که میخواست به جهان بفهمانه و یا میخواهد بفهمانه که آمریکا طرفدار صلح و خیر و امنیت و بازسازی و ترقی و تعالی کشورهای مختلف است، در حالی که ماهیت نظام سرمایه‌داری چنین نیست. بنابراین فرستادن 30,000 یا 40,000 سرباز تازه چنان که قبلا خدمت شما برز رسید، این به هیچ صورت به خاطر حفظ حاکمیت ملی ملت‌ها و از جمله ملت افغانستان نیست و به هیچ صورت به خاطر تأمین امنیت کامل صورت نخواهد گرفت، چون شما میدانین که اگر امنیت کاملا در افغانستان تامین شود، اگر صلح و سلامت در اونجا ایجاد شود و مشکل دیگه نباشه، پس مردم افغانستان در قدم اول از امریکا تقاضا میکنند که حضور شما در افغانستان و در خاک ما چی لازم. بنابراین نظام سرمایه‌داری مخصوصا امپراتوری امریکا نیاز داره که در هر گوشه جهان باید سربازش و اسلحهش وجود داشته باشه و در هر گوشه و کنار جهان جنگ و جدال و خونریزی و منازعه ادامه داشته باشه تا پای خودشان در اونجا دخیل باشه و از او سوء استفاده بکنن به خاطر حفظ منافع سرمایه‌داری خودشان. امیدوار هستم که در این قسمت سوالتان همین اندازه توضیحات کافی باشه.
تشکر از شما. ارسال 30,000 عسکر اضافی به افغانستان به نظر من بلاوی که بیانگر ضعف و شکست متجاوزین است، چی نتایج را در منطقه و در جهان اسلام و در خود ممالک تجاوزگر گشت شما کم بیان کردین به وجود خواهد آورد؟
بله، ببینین وجود نیروهای خارجی در یک کشور مستقل و یا نیروهای متجاوز در خاک دیگر هیچ زمان نتیجه مثبت و نتیجه دلخواه مردم او سرزمین با وجود نیارده و نمیاره. بنابران حضور این نیروها نه تنها که به اعتقاد ما جنگ و برخورد و مقاومت و ناراحتی ها را دامن میزنه، بلکه محدود به خاک افغانستان و محدود به منطقه خاص نمیمانه، بلکه روز به روز گسترش پیدا میکنه. ما موجودیت نیروهای بیشتر امریکایی و اروپایی را در افغانستان مایه گسترش نارامی ها، جنگ ها، اختلافات قومی و مقاومت های مختلف و حتی تجزیه و تقسیم منطقه به اشکال مختلف میدانم، چنان که دمی اواخر ما شاهد هستیم که وجود نیروهای خارجی در افغانستان ظرف 7-8 سال گذشته نه تنها کوچکترین امیدی را نتانست به مردم ما ارمغان بیاره، بلکه امیدهای کوچکی را که در اوایل وجود داشت او را به ناامیدی مبدل کرد. نه تنها نارامی ها را از جنوب افغانستان به شمال افغانستان انتقال داد و انفجارات و اختلافات و برخوردهای مختلف سیاسی و نظامی را بار آورد، بلکه ما دیدیم که شعله های جنگ و مقاومت ها و انفجارات تا خاک پاکستان گسترش یافت و اون طرف تا گوشه های خاک ایران، بلوچستان ایران، سیستان و خود ایالت بلوچستان پاکستان. ما میبینیم که این شعله ها تا اونجا هم سر کشیده و این هنوز هم آغاز مصیبت هاست. به نظر من هنوز مصایب بزرگ و مشکلات بزرگی در منطقه پیش روی است که با رفتن این نیروهای تازه دم در منطقه، همونطوری که قبلا به عرض رساندم، به هیچ صورتی به خاطر خیر و صلاح مردم ما نیست، بلکه به خاطر آتش افروزی و به خاطر رسیدن و مقاصد تعیین شده که از قبل تعیین میشه، البته رویش در کاخ سفید کار میکنن و حلقات مختلف پنتاگون امریکا، CIA و سایر منابع زیردخل برنامه های خاصی دارند در هر منطقه از جهان، بخصوص در افغانستان. امروز شما میبینین و میفهمین که یک نوع حرکت دیگه آغاز شده در شمال افغانستان به نام کنفرانس شانگهای یا اتحاد کشورهای شمال افغانستان به شمول روسیه و چین و قزاقستان و ازبکستان و کشورهای مختلف دیگر. اینها طبیعتاً به خاطر حضور امین نیروهای آمریکایی در افغانستان صورت گرفته. اینها میخواهند من بعد یک اتحاد تازه در برابر پیشرفت‌های بیشتر نیروهای آمریکایی ایجاد بکنند که این اتحاد هر قدر قوی شود بار دیگر جنگ سرد در جهان و در منطقه ایجاد میکنه و این دردسرای تازه است که به ملت افغانستان خلق میشه و اصل میدان مبارزه و میدان خصومت ها و انتقام کشی ها یک بار دیگه سرزمین افغانستان تعیین شده. با تأثیر و تأسف که آینده ای را ما زیاد خونین، تاریک و تکان دهنده میبینم.
تشکر باز هم از شما. ما یک سوال دیگه داشتم، تا شما سوال ما جواب دادین مطرح نمی کنم. سوال دیگه ما شما ایست که آیا هدف از بند بردن تروریسم در سال 2001 بر امریکا ناممکن بود؟ در این مدت 8 سال تروریسم بانق قرار داد تا مدت طولانی در افغانستان استقرار خود حفظ کنه، و یا ای که امریکا تصور نمی کرد که یک روز تروریسم دامنگیر خود آنها شود. لطفا نظرتان در این باره بیان کنیم.
بله، در اینجا دو نقطه نهفته است خدمت شما عرض بکنم. یکی آلات و حوادثی که یعنی برخلاف پیشبینی های این امپراتوری بزرگ جهان که امریکا باشه ایجاد میشه که دست پاگیر خواهد شد برش بعضی اوقات. و نقطه دومی که عمدتاً خود امی امپراتوری نیاز داره به تروریسم و نیاز داره به جنگ ها و جدال ها در مناطق مختلف تا بتانه بقای خود در این موارد تضمین بکنه. نقطه ای که بیاد شما میتونم سالهای دقیقا 1993 بود که برنامه تلویزیونی CNN مصاحبه را با برژنسکی پخش کرد که برژنسکی از مشاور امنیت ملی اداره آقای کارتر بود در زمانی که روسها تجاوز کردند در افغانستان. خبرنگار از آقای برژنسکی پرسید که شما در واقع احزاب اسلامی و بنیادگرا و تروریست را تربیت کردین با مصارف گزافی که صورت گرفت و پولهایی را که شما خرج کردین در افغانستان و بالاخره دامن خودتان هم میگیره، چنان که در اون سال یکی از این برجای شهر نیویورک در اونجا انفجاری رخ داده بود که حدود 1000 نفر زخمی شد و چه تعداد دیگه کشته شدند. آقای برژنسکی با یک زرخند معنیدار و رضایت بخش برای خودش گفت که ما هرگز نادم نیستیم. ما آنچه را که به عنوان هدف تعیین کرده بودیم، هدف بزرگ، به او رسیدیم. ما پروایی را نداریم که احزاب اسلامی را درست کردیم یا بنیادگرایی را ایجاد کردیم و یا تروریسم در افغانستان. این برای ما مهم نیست. برای ما این مهم بود و هست که ما تانستیم شوروی را سقوط بتیم و سقوطش دادیم. این یاداوری و این تذکر شخصیت ارشد امریکایی تا آخر موضوع را برای ما میفهمانه و توضیح میکنه که این نظام چی اهدافی داره و چی ماهیتی داره. بنابران خدمت شما عرض بکنم که اگر امریکا میخواست در امو اوائل حتی زمانی که طالبان در افغانستان بودن میتونست، اگر واقعا میخواست کسی را به نام بن لادن که خودشان را ساختن و بافتن و دست بیارن، میتونستن دستگیرش کنن بدون حملات و بدون لشکرکشی ها که خودشان نخواستن. و باز طالبا آیا مخلوق دست و دماغ خود امریکایی ها و سعودی ها و انگلیسان نبوده که بوده؟ و آیا اعمال و کردار طالبان تحت نظر و نظارت خودشان صورت نمی گرفت؟ که می گرفت. و باز اگر ظرف 8 سال گذشته را از سال 2001 تا حال حساب بکنیم، آمریکا با تمام نیرو قدرت مالی و نظامی و تکنیکی و علمی که داره، آیا برش ساده نبود که در افغانستان یک تعداد بسیار قلیل تروریست اگر وجود داشت نابود بکنه؟ که میتونه. مثلا گزارشاتی را ما خواندیم در زمانش، بیاد داریم که آفیسرای بزرگ آمریکایی اظهار کردند که ما چند بار بن لادن در محاصره قرار دادیم و قرار بود که دستگیرش کنیم، اما برای ما از بالاها هدایت رسید که صرف نظر بکنیم.
بله یقین.
ببینید این خودش بسیار بسیار پرمفهوم است. و زمانی شنیدیم که همی منابع امریکایی اعلان کردند که ما ملا عمر در اروزگان در محاصره گرفتیم. یک شب در میان برای فردایش اعلان کردند که ملا عمر توسط موتورسایکل فرار کرده. این شما از نظر منطق نظامی چی نوع تحلیل میکنین؟ آیا امکانش هست در یک محلی که محاصره شده باشه و نیروهای نظامی هم با تمطراق اعلان کنند که این عنصر ما در محاصره گرفتیم و یک شب در میان اعلان بکنند که توسط موتورسایکل فرار کرده؟ این همه به ما میرسانه که آمریکا خواهان دستگیری و یا مجازات این افراد و اشخاص نیست و اینا را همیشه مطابق نیازهای تبلیغاتی خودش علم میکنه، در یک موقع از اینا از نامشان استفاده میکنه، در یک موقع وحشت توسط اینا خلق میکنه، از جانب دیگه موجودیت خودش حضور خودش در منطقه میخواد توجیه بکنه با زنده بودن اینها. به نظر ما دستگیر کردن و یا گرفتن رهبرای تروریسم و یا سرکوب یک سلسله از ناراحتی ها در شمال یا در غرب یا در جنوب افغانستان کار بسیار بسیار دشواری نخواهد بود، چون تا همین لحظه ما معتقد هستم که هنوز خیزش ملی مطابق تعریف کلاسیک و اصلیش و مطابق منطقی که در بینش نهفته در افغانستان ایجاد نشده و ممکن در آینده دور یا نزدیک این خیزش ملی به معنای واقعیش صورت بگیرد. ولی امروز این مقاومت های مسلحانه از طرف گروه های مرتجع و گروه های استخدام شده و عقبگرا در این بر این بر صورت میگیره که ملت ما از اون نقطه نظر هنوز امیدوار نیستن که این نوع اقدامات و مقاومت ها و برخوردهای ارتجایی بتانه در بشان دوا بکنن. بنابراین به نظر ما موجودیت تروریسم و موجودیت ناراحتی ها و ناامنی ها برای نظام امپراتوری امریکا خیلی ها ضروری است و این را میخوان خودشان حفظ بکنند.
بله، تشکر از جواب سوال ما و واقعا باید بالاخره همین قیاد طلبا و خائنین و خودفروختگان درک کنند که فقط مردم افغانستان است که قربانی سیاست های اقتصادی و نظامی از اینا میشه و اینا اصلا امنیت در کشور ما برقرار کرده نمیتونن و نمیخواین هم برقرار کنن، اما متاسفانه هستن دیگه خائنین خودفروختگان که به این ترتیب فکر میکنن که امنیت در افغانستان نیه. خب ما سوال دیگه ما ایست که عطای جایزه نوبل سال در اسلو سه روز قبل که اوباما دریافت کرد، علاوه بر این که توهین بزرگ به خلق مظلوم افغانستان و خلق عراق و خلاصه به تمام انسانهایی که حامی صلح هستند، میتواند موقف سیاسی، حقوقی و اجتماعی رئیس جمهور یک کشور متجاوز در سطح جهان تغییر بده؟
ببینین اصلا کمیته جایزه صلح فیصله را که در این اواخر انجام دادن نه تنها که عادلانه نبود به این صورت، بلکه خیلی ها مضحک و خنددار هم بود. در سرتاسر جهان مردم وقتی شنیدن، حالا نه به خاطر از این که چرا این جایزه به اوباما داده شد یا به احمد و محمود دیگه داده نشد، از نظر اصل شیوه کاری ببینین مقاصد و منظورهایی که در اصل روند جایزه دادن نوبل در اول تعیین شده، او عبارت از این که این جایزه به کسای به شخصیت های باید اعطا شوه که اینا ظرف سالهای گذشته کارها، عملها و اقدامات نیک و انسانی و علمی و مفید و بشری را انجام داده باشد. اصول خود همه طور بوده، ولی این بار با تعجب فراوان نه تنها ما تعجب میکنیم بلکه همه خلق های جهان تعجب میکنند که اوباما پیش از این که کاری انجام بده، پیش از این که ثابت کنه که واقعا توان آوردن صلح و سلامتی را در دنیا داره و قبل از عمل و پیش از عمل این جایزه برش سپرده شده و فیصله شده که این خودش یک نقطه سیاهی در روند کاری این کمیته است که جهان این انتظار نداشته. بهتر بود که لااقل یک مدت حدود دو سال سه سال منتظر میموندن و میدیدن که آیا آقای اوباما یک فرشته نجات بخش در جهان است و یا پیرو همو سیاست های همیشگی نظام سرمایه‌داری امریکا. کسانی که این فیصله را انجام دادن یقینا در قبال این اقدام و فیصله شدیدا مسئول هستند و در برابر جهان باید پاسخگو باشند. به نظر ما این جایزه بسیار عاجلانه به شخص سپرده شده و بسیار عاجلانه و بی تفکر فیصله صورت گرفته و این آدم هنوز مستحق گرفتن این جایزه نبود.
اما پیکار سر، وقتی که ما همی تاریخ حتی جایزه نوبل سال ما وقتی که ببینیم، همیش در تاریخ دیده شده که به اشخاص داده شده که واقعا اشخاص نبودن که طرفدار صلح و صفا و آرامش باشن، آرامی باشن. ما مثال های زیاد داریم، مثلا بر بیگین در او زمان، رابین، سادات، اینا همیش کسایی بودن که واقعا لیاقت جایزه را نداشتن. فقط جایزه نوبل سال باید بر کسایی داده شود که واقعا سال در جهان بخواهن، اما اینا همیش کسایی بودن که به نظر ما سال را نخواستن، بلکه یک از کجا تعیین شدن روی چی سیاست ها این مسئله دیگر است. اما خب باز برازی فکر میکنم بر اوباما ای کار کردن که میخواستن، چون جنایاتش واقعا قدر زیاد در این مدت کوتاه مخصوصا در قسمت افغانستان زیاد بوده که میخواستن بازم در بین خلقهای جهان برازی یک پوینت های مثبت برازی بخواهن کمایی کنن از ایران.
بله ببینید نسل جان، من در اول خدمت شما عرض کردم که در اساس، یعنی اساس یا اساسنامی همین کمیته اعطای جایزه نوبل چیز دیگه است و عملی که آل انجام داده میشه کاملا چیز دیگه است. یعنی ما میخواییم یکسان فکر بکنیم، آنچه که شما میگین آنچه که من میگم بالکل یکسان است. یعنی ما همین رونده بر حق نمیدانیم و انسانی نمیدانیم. در طول تاریخ همونطوری که بعدها ما دیدیم که سازمان ملل در ابتدا به منظور خاص و تا حدود بشری ایجاد شده بود، اما بعدها دیدیم که به عنوان یک وسیله در دست و در اختیار یک امپراتوری قرار گرفت. امروز سازمان ملل متحد دیگه جایی نداره که ما متحد امرش زیاد کنیم، بهتر از بگوییم تنها بگوییم سازمان ملل دست و این یک وسیله شده به دست ایالات متحده امریکا. و هر برنامه‌ای را که در هر کشوری و در هر گوشه جهان امریکا در نظر داشته باشه که پیاده بکنه، از موجودیت یا از موقف سازمان ملل استفاده میکنه. اما طور آیست آیست میبینیم که این اثرات میره تا کمیته اعطای جایزه صلح نوبل و امکان داره که آیست آیست گسترشش طوری باشه که در کوچکترین حلقات تصمیم گیری هم نفوذ خود داشته باشه. بنابراین بله، آنچه که شما میگین در سالهای گذشته همچنان به کسای این جایزه داده شده که اصلا استحقاقش نداشتن و در این زمان امکان داره بعضا به کسای هم این جایزه تعلق گرفته باشه که واقعا مستحق بوده، که خود به خود مربوط میشه به تاریخ همین موضوع که او را آدم به بررسی بگیره. ولی در این اواخر آنچه که میبینیم شدیدا قابل تأثیر است و قابل انتقاد است و ننگین است برای بشریت. دیگه فکر نمی کنم که دیگه دلیلی مانده باشه برای تایید چنین کارها.
بله، واقعی که به نظر من یک کفر مطلق در تاریخ بشریت است. واقعا دیگه من شما سوال ندارم، یک جان شما تشکر میکنم از نظرات آموزندیتان. اگر شما گفتنی دارین بازم وقت کافیست، میتونین صحبتهایتان ادامه بدین.
بسیار ممنون، از طرح سوالهای شما هم خوشحال شدم و جای خوشی است که لاقل بمی وسیله درد دل صورت گرفت و امیدوار استم که از لابلایش شنونده های گرامی ما بتانند چیزی را دریابند که مورد قبول باشه. در اخیر آنچه را که یک بار دیگه می خواهیم برز برسانم و امی عرض ما و امی خطاب متوجه نسل روشن فکر وطن ماست، نسل وطن پرست و آزادی سرزمین ماست که در هر گوشه و کنار جهان که هستند سنگینی مسئله را امیدوار استم که بیشتر از بیش درک بکنند، خود بشناسن، دوست و دشمن خود بیشتر تشخیص بدن، با دوستای طبیعی خودشان نزدیکتر شوند و همسنگر شوند و بالاخره دستها و مشتها را با هم یک جای کنند تا این سرزمین پدری و مادری ما را از کام بلاهای مختلف داخلی و خارجی بیرون بکشن و تذبذب و مچی و بی‌تفاوتی ها دیگه فکر میکنم که جایی نداره و بسیار ننگین خواهد بود برای هر انسانی که از یک طرف آزاده باشه، وطن پرست باشه و به ضد استعمار و اسارت باشه و جانب دیگام تنبل و بمچی و خابیده و بی‌تفاوت و بی‌مسئولیت باشه. ما فقط آرزوی مدنی نسل ایست که هر چی زودتر هر تعدادشان در هر کجایی که هستند، زنده هستند، نفس میکشند، باید در جستجوی بیرون رفت از این معضله تاریخی برایند تا ما پیش نسلهای آینده ملامت و شرمسار نباشیم و ملامت نمانیم.
به یقین که ما به این اهداف غارتگرانه خود نمیرسند و باید اینمی انقیاد طلبا و خود فروختگان قشر روشن فکر، جنایتکاران، وطن فروشان، جنگ سالاران بالاخره به گورستان تاریخ سپرده خواهند شد. دیگر به امید آزادی افغانستان و آرامی مردم ما، من شما بازم ممنون هستم.
سلامت باشین، زنده باشه افغانستان و پاینده باشه سرزمین ما و ملت ما، آزاد و سرفراز باشن تا ما همچنان افتخار بکنیم با آزادی سرزمین و ملت ما.
تشکر.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما.
سلام علیکم.